Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin. Der kelimat-ı kısar nehj-ü belâğe az hazretiş nakh şude est ki ve kâl aleyhisselam el-dehru yuhlikul abdân ve yüceddidul amal ve yuqarribul meniyyeh ve yubâidul umniyyeh men zefire beha nesib ve men fâtehu men zefire bihi nesib ve men fâtehu ta'ib kutahu purmana. Ruzegar bedenha ro mipusaned, herçi umr insan migozarad قواش رو به تحلیل است و بدن رو به ضعف است و اون نیروی جوانی، استعداد جوانی و اون توان از دست میره. روشن گذشت روزگار بدنها رو میپوساند، اما عجیب اینجاست که هر روز یک آرزوی جدید و یجدد الامال، آرزوها تمام شدنی نیست. هر کسی تو عالم خودش آرزوهای فراوانی داره. بعضی این آرزوها رو ممکنه دسترسی بهش پیدا بکنن، اما هرچی روزگار میگذرد، چون بدن میپوسد، در واقع به مرگ نزدیک میشند. یقرب المنیه، مرگ رو نزدیک میکند، و یباعد الامنیه، آرزوها رو دور دستر میکنه. حالا گاهی هستش که چون آدم بزرگتر میشه، خواب و خیالش و آرزوهاش بزرگتر میشه، یعنی چیزای بزرگتر و بیشتری رو میخواهد. این یک مدلشه. یه مدلش اینه که همون آرزوی قبلی هم که هست، با اون توان جوانی و امکانات و عمر، مثلا چه بسا امیدی بود که اون آرزو برسد، دیگه الان که دیگه پاشله به گوره که نخواهد رسید. لذا اون آرزو دست نیافتنی تر میشود. این که یباعد الامنیه، آرزوها رو دورتر می کند. یه مدلش اینه که حالا چون بزرگتر شده، چیزای بزرگتر می خواد که دست نیافتنی تر است. یه دفعه هم نه، ممکنه آرزو و اون چی که می خواسته همون که قبلیه، اما الان دیگه شرایطی نیست که بهش دسترسی پیدا کنه و یک آرزوی دست نیافتنی به نظر میاد. که حالا در فرق آمال و امنیه که هر دو آرزوست، میگن آمال چه بسا معمولا در این جد استفاده میشه که آرزوهایی که دستیافتنی است میشه بهش رسید. امنیه به آرزوهایی میگن که فقط آرزوستی که اگر جوانی برگرده چه میشود دیگه، فقط در حد آرزوست، فعلا شدنی نیستش. امنیه رو بیشتر دنجا بکاریم. زنجم تعبیر یباعد، اونجا داره یجدد الامال، روزگار که میگه هر روز یک آرزویی، اما در این قسمت دیگه تعبیر یباعده است. این آرزو خیلی دور دست خواهد بود و دست نیافت. حالا تازه همه این آرزوها که باشن، من ظفر بهی که ضمیر به دهر برمیگرده، روزگار، منظور این که امکانات روزگار، اون آرزوهایی که در این روزگار داشته. من ظفر بهی، کسی که ظفر پیدا کرد و پیروز شد و به اون آرزو دسترسی پیدا کرد، نسبه به تعب میافتد و اذیت و زحمت، آرامش پیدا نمیکنه. این تو دنیا اینجوریه، هر چه میخواد، مثلا فرض کن طرف جوان انگه ازدواج کن، ازدواج کرد اول گرفتاریش، بعد بچه داشته، بچه میاد اول مشکلاته، اینو بعد بزرگش کنی، عروسش کنی، دامادش، و همینطور ثروتی ندارید، آرزو میکنه که ثروت داشته باشد. حالا که پیدا کرد، چجوری نگهش داره، چجوری مثلا ازش استفاده کنه، دزد نزنه، دزد نبره، نمیدونم سرمایه نداره، سرمایه داشته باشه، وقتی داشت خب حالا چجوری کار کنیم، ورشکست نکنیم، و همینطور
خرج نکنه که
تمام میشه. تمام شده، این آرامش پیدا نمیکنه. دادم دنبال اینه که مثلا فکر میکنه حالا این که الان من خونه ندارم، مستاجر اگه خونه داشته باشه مثلا دیگه راحتم. یه راحتی داره، ده تو گرفته دیگه. ماشین ندارم، پیاده هم، خب گرفتاری دارم، زحمتم. یه ماشین داشته باشم، مشکلم برطرف میشه. بعد که ماشین میگه پنج تا گرفتاری دیگه هم داره. اون یکیش که مد نظرش بوده حل میشه، ولی با چند تا گرفتاری کنارش آرامش پیدا نمیکنه. و آدم دنبال آرامشه. من ظفر بهی نسبه. اون کسی که ظفر پیدا کند به این آرزوها دست پیدا کند به تعب سختی میفته دو. و من فاته تعب، اونم که به این آرزوها دسترسی پیدا نکند همواره ناراحت است و در زحمت است که ما خلاصه چقدر عقب موندیم، چقدر مثلا محرومیم که میخواستیم چه بشود و نشد، فلان چیزی میخواستیم و نشد و همینطور. خب معنای این حرف و پیام این حرف این که شما وجه همت رو تو دنیا و مادیات قرار نده. مادیات خواسته ها تموم شدنی نیست، هر روز یه چیز، یا دسترسی پیدا میکنی آرامش پیدا نمیکنی، دسترسی هم پیدا نکنی که بعد از بدتر. لذا باید وجه همت رو و افق دید رو از این عالم مادی کند و برد بالاتر تا انسان اونجا آرامش پیدا کنه. اون نسبت به مادیات، اون که فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اینطور باشد اون آرامش پیدا میشه. حرف ها حرف های خوبیه. انشاءالله خداوند توفیق عمل عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما ادامه مباحثه اصول، بحث در رابطه با عنوان مقدمه بحث این که آیا قضایای شرعی به نحو قضیه حقیقی جعل شدند یا به دیگری، مقدمتا تعریف قضیه رو مطرح کردیم نزد فلاسفه که در واقع دو نظر بود و به همون جهت هم در نزد اصولین هم عمدتا دو نظر بود، با همون دو اختلافی و دو نظری که در فلسفه و منطقیین و نزد منطقیین بود، با یک تفاوتی که مرحوم ناینی در قضیه خارجی متفاوت تعریف میکردن با اونچه که در فلسفه و منطق هستش. اینها رو گفتیم. حالا به عنوان جمع‌بندی که دیروز آقای مؤمنی هم میفرمودن که باید فکر کنیم ببینیم چی بیچی میشه، برای که فیلم فکراشون کردن یا نه، واقعیت قضیه این است که ما با مدل‌های مختلف مواجهیم. حالا مدل‌هاش رو ببینیم، بعد ببینیم اسم کدومی که چی خواهد بود. در بحث اسم خیلی شاید گرفتاری نباشه، فقط از باید که بدونیم چی جوری هست. شاید بشه گفتش که ما میتوانیم هفت مدل رو در نظر بگیریم. یک مدل این هستش که حکم می‌رود روی یک فرد مشخص. گفتیم زیدون قائم علیون بری الله صلوات الله و سلام و امثال. این یک مدله که گفتن قضیه شخصی است، درش اختلافی نیست. مدل دوم که پس در واقع موضوع یک موضوع جزئی شخصی خارجی است، اینو گفتن قضیه شخصیه. مدل دوم اینه که نه، موضوع یک امر کلی است به ما هو کلیون، با همون فرض کلیتش بدون اینکه به فرد کاری داشته باشه، مثل الانسان و نوعون. این هم گفتن قضیه چیه؟ قضیه طبیعی است که خود موضوع، خود اون امر کلی به ما هو کلی بدون اینکه به افرادش کار داشته باشه مد نظر قرار. سوم این که موضوع یک امر کلی است، لکن کلی که مرآت افراد ذهنی است، با قید ذهنی. قبلی کلی بود به شرط لا نسبت به افراد، این به شرط شیء نسبت به افراد، ولی نه همه افرادش، فقط افراد ذهنی. مثل گفتون شریک الباری ممتنع، اجتماع نقیزی. خب اینا وجود خارجی که چیزی، اون بحث مستاق ذهنی است. خب این رو هم که اسم روشن قضیه ذهنیه. اینم مدل سوم. روشن خیلی هم اختلافی درش نیست. یه مدل چهارمی داریم که موضوع یک امر کلیه و حکم میخوره به این امر کلی و از این کلی سرایت میکند به افراد، اما این کلی دخالتی در حکم ندارد. اون که مرحوم ناینی میفرمودن که در قضیه خارجی میگفتن گاهی هستش کلی است، ولی کلی اتفاقی است، جامعه اتفاقی است تعبیرشون. ما گفتیم عنوان مشیره، حکم اومده به عنوان کلی متعلق است و این کلی عنوان مشیر و مرآت برای افراد خارجی است. این کلی خودش دخالتی در حکم نداره. داینه که تو حیاتم بگو بیان کمک، این توی حیات بودن درسته. شما حکم میگیم من فل مثلا منزل، من فل بیت، من فل فساحه، اینجور میگید، ولی توی حیات بودن و در عرصه بودن و در اتاق بودن دخالتی نداره. شما چهار تا آدم میخوای بیان کمک کنم، ماشین مثلا فرض کن خراب، میخوام هولش بدم خود بده، اون خصوصیت نداره. پس حکم خورده است به کلی، کلی که مرآت افراده، اما این کلی این عنوان کلی دخالتی در حکم نداره. که مرحوم نائینی میفهمیدن قضیه خارجیه و در قضیه خارجی میفهمیدن حکم مستقیم میرود توی رو افراد، و گفته شد که خب نه، مواردی هم داریم که حکم میره رو عنوان کلی و عنوان کلی ناظر به افراده، ولی در این حال دخالتی در چی نداره، در حکم نداره. خب این هم یک مدل هست که در واقع میشه گفت اینو ملحقش کرد به اون قضایای شخصیه، چون موضوع در واقع رفته رو موضوع واقعی اون افراده، حکم رفته رو افراد. حالا افراد ممکن است که به حساب اون موضوع شخصی خارجی ممکن است یه نفر باشه، ممکن است 10 نفر باشه. دفعه میگید زیدون قائمون، یه دفعه بعد میگه زید و عمر و بکر و خالد و احمد و محمود و اینا همه مثلا استادن یا همه دارن چیکار میکنن، فرق نمیکنه، میشه قضیه شخصی. حالا وقتی متعدد شدن، یه دفعه اسم 10 نفر و 50 نفر رو میبرید، یه دفعه اسمش عنوان جامعه برای این 50 نفر پیدا میکنید، بچه های هیئت کذا، اعضای مثلا گروه کذا وارد میکنید، و الا نه اون بچه هیئت بودن، نه اون اعضای گروه بودن، نه اونایی که تو منزل هستن، نه اونایی که تو حیات هستن، این عناوین دخالتی در حکم نداره. یه دفعه نه، عنوان دخالت داره، مثلا میگم بچه های هیئت رو میخوان، چون بچه هیئتیان یعنی میخوان اکرامشون کنیم، تحویلشون بگیریم، دعوتشون کنیم، اون فرق میکنه. نه، در صورتی که عرض کردم مثلا این تعابیره که اونایی که تو حیات میگه چند نفر تو حیات میگه بیا کمک، مثلا ماشین هول بدن میخوان روشنش کنیم یا بار سنگین میخوان برداریم، عناوین عنوان مشیرن، صرف اینه، هیچ دخالتی در حکم نداره. این در واقع میشه ملحقش کرد به قضیه شخصیه که حالا مرحوم نائینی اسمی گذاشتن قضیه خارجی. محور موضوع شخصی خارجی است. داره منحل میخواد بشه، خودش قضیه شخصی هست، قضیه شخصی هست دیگه، رو واقعیش اینه که بله قضیه شخصی معنی که شخص خارجی است. حالا ممکنه شخص باشد، ممکنه اشخاص باشن، بازم شخص اون تشخصش مهمه، اون شخصیت و تشخص درش را لحاظ شده. همین آدم های خارجی هست، همینه که اینجا عنوان دخالتی نداره، مهم این اشخاص هن. حالا چه شخص باشد چه اشخاص، اشخاص چه اقل جمع و 2-3 نفر باشن چه 50 و 100 نفر باشن، فرق نمی کنه. لذا این هم می تواند خلافاً لمرحوم آقای نائینی ملحق بشد به قضیه شخصیه، چون اون شخص و اشخاص معیار هستن و اون عنوان واقعاً هیچ دخالتی نداره. قسم پنجم این استش که موضوع یک امر کلی است، به عنوان کلی. عنوان کلی هم مرآت است برای و آینه است که شما رو برساند به افراد خارجی، اما افراد خارجی که الان محقق الوجود همین الان هستن. شما میگید که طلابی که در مدرسه دارن الان تحصیل میکنن، دقت کنید، عنوان دخیل در حکمه، به خلاف قبلی. قبلی چی بود؟ عنوان گفتید من فل بیت، کسی که تو حیاته، اینا که این دوره بر هستن بگو بیا کمک، صداشون میشه کمک. موضوعیتی نداشت اون عنوان. ولی اینجا حکم رفته رو عنوان. یک، عنوان مرآت افراد محقق الوجودن نه مطلق. دو، و عنوان هم دخالت در حکم داره. میخوای شهریه بدی به طلبه های مدرسه، اما نه که هر کسی که در گذشته هم طلبه بوده است و در آینده هم میخواد توی مدرسه تحصیل کنه بعد میگه آقا حق منو بده. نه، شهریه میگی برای کسی که الان طلبه بالفعل مدرسه است. طلبه بودنش معیار در، یعنی دخیل این عنوان است که دخیل در حکم که میخوای شهریه بهش بدی. اینجور نیستش که دخالتی در حکم نداشته باشه. مثل اینکه شما دنبال 4 نفر آدم میگردید ماشین رو کمک کنن هول بدن، حالا این 4 نفر باشن یا او 4 نفر، یا دخالتی در این جهت نداره، لکن میدین 4 نفر جلو چشم میتن میگه اینا بگو بیان. اونجا عنوان دخیلی در حکم نبود، حکم متعلق به همون اشخاص بود. اما اینجا چیه؟ اینجا عنوان دخیلی در حکمه، یه چیز بینابینه. حکم رفته به عنوان، عنوان ناظر به افراده، اما دو تا خصوصیت: یک، افراد موجود نه مطلق و مقدر الوجود، حتما باید معقول وجود باشه. دوم این که این عنوان هم دخیل در هست، دخیل در حکم هستش. خب این رو طبق اون تعریفی که داشتن میشد قضیه خارجیه. این اختلاف مرحوم نانی و مرحوم سبزواری بود دیگه. مرحوم نانی میفهمدن خارجیه فقط اونجاست که عنوان دخالتی نداشته باشه، که در واقع گفته اون میشه ملحق به شخصیه بشود. حالا جدا اسما میخوام بگم این مدل ها رو ما داریم. پس این مدل پنجم این هستش که موضوع کلی است، مرآت افراد خارجی، اما اولا مرآت خارجی موجود محقق الوجود، و بعد هم عنوان دخیلی در حکم، تنها عنوان مشیر نیستش. این میشه قضیه خارجی. قسم بعدی این هستش که حکم رفته روی موضوع کلی. موضوع هم مرآت افراد خارجی است، اما اعم از این که محقق الوجود باشن یا مقدر الوجود. این رو دیگه هم مرحوم سبزواری هم مرحوم نانی اسم چی گذاشتن؟ قضیه حقیقی. و اون عنوان هم دخیلی در حکمه. اون تعریف و نکته که مرحوم نائینی داشتن، این عنوان دخیلی در حکمه، لذا ملاک تحقق عنوانه. هر جا که مصداق این کلی تحقق پیدا کرد حکم میاد روش. گفتیم آقا خون نجس است، هر جا خون باشه این حکم هست، خمر حرام است، نماز مثلا فجر واجب است و امثال اینا. پس در اینجا تفاوتش با قبلی اینه که قبلی موضوع کلی بود، مرآت افراد خارجی بود، عنوان هم دخالت در حکم داشت، تا اینجاش مشترکه. فقط اون مال افراد محقق الوجود و موجود بالفعل بود، این مال عام. وقتی این شد خدمت شما عرض کنم که تعریفی که داشتن این بود که می شود قضیه حقیقی. قسم ششم، قسم این ششم برمیشه قسم هفتم. قسم هفتم جایی که موضوع خود اون کلیست و گفتیم که لابشرط هست نسبت به افراد، مثل لوازم ماهیت. قسم هفتم وقتی لوازم ماهیت بر ماهیت حمل می شود، اینجا اون بحثی که گفتیم نظر مرحوم ابن سینا و صدر المتعلهین و که بعد حضرت امام و شهید مطهری تو این فضا توضیح داده بودند که اینها نمی تواند مشروطی به وجود باشد. مثلا میگه که الانسان ممکنون، این ماهیت انسان هستش و ممکنه، نه اینکه به نحو قضیه شرطیه باشد که لو وجد کان ممکنه، که اگه لازمش اینه که وجودش مقدم بر کانش باشه، و حالا اینکه برعکس، امکان مقدم بر وجوده، چون ممکن است میتواند تحقق پیدا بکند. خب پس نمیتواند حکم برود روی موضوع به شرط وجود که ناظر به وجود بشه، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی. این رو یه قسم جدید گفتن که لا به شرطه، که این دیگه توی تقسیمات مثلا مرحوم سبزواری و مرحوم نائینی نیامده بود. لذا در کلام ابن سینا و صدر المتحرین و حضرت امام قدس سرهم اینا این رو میگفتن قضیه حقیقیه است، و قضیه حقیقیه به حسب اصطلاح مرحوم سبزواری و مرحوم نائینی رو گفتن چیه؟ گفتن قضیه خارجی است. اینا یه مرحله عقب زدن، مثلا کلن اون که مربوط به خارج هستش میشه قضیه خارجیه. اما از این که خدمت شما عرض کنم که این حکم رفته باشد روی افراد خارجی محقق الوجود یا اینکه عام از محقق الوجود مقدر، هر دو رو گفته میشه قضیه خارجیه، چون اصطلاح قضیه حقیقیه رو نگه داشتن برای این قسم. حالا اینجا شما اگه اسم جدید برای این قسم هفتم بگذارید مطلب حل میشه دیگه. یعنی حل میشه از این جهت که بدانیم ما هفت قسم داریم. حالا بگه آقا قضیه ماهویه، یعنی چیزی که میخواد مربوط ماهیت میشه و لازم ماهیت میخواد حکم کنید. حالا یه اسمی باید برایش در نظر بگید. واقعیتش که ما هفت مدل رو پیش رو داریم. یک، قضیه که خود رفته رو شخص خارجی شخصیه. دو، رفته روی کلی به ماهو و کلی طبیعیه. رفته رو کلی به شرط شی نسبت به افراد، اما افراد ذهنی میشه قضیه ذهنیه. رفته روی کلی که ناظر به افراد خارجی موجود است ولی این عنوان هیچ دخالتی در حکم نداره، که گفتیم ملحقش کنیم به قضیه شخصیه، گرچه مرحوم نائینی اسمش گذاشتن خارجی. بعد پنجم، اینی که موضوع کلی است و حکم رفته روی این کلی که مرآت افراد است، اعم از محقق الوجود و مقدر الوجود، و عنوان هم حکم رفته رو کلی، کلی که مرآت افراد محقق الوجود است و البته عنوان هم دخالت داره. اینو نگفت. این قسم پنجم بود. این که میشه قضیه خارجیه. ششمش اینی که حکم رفته رو کلی، کلی که مرآت افراد اعم از محقق الوجود و افراد خارجی، اعم از محقق الوجود و مقدر الوجود، و حکم و اون عنوان هم دخالت در حکم داره، که میشود قضیه حقیقیه. و قسم هفتم هم همون بحث لوازم ماهیت است که لا به شرط است نسبت به افراد. این خلاصه مطلب که تو ذهن دوستان بمونه. حالا خواسته باشیدم به بیان دیگه‌ای مثلا صبر رو تقسیم بکنید، اینطور میشه که وقتی یک چیز موضوع قرار میگیرد گاهی افراد ملاحظه میشوند یا گاهی افراد ملاحظه نمیشند. اگر افراد رو افراد نباشه، یه دفعه حکم میره رو افراد، یه دفعه رو افراد نمیره. خب وقتی که رو افراد نمیره دو مدله. یه دفعه هستش که به شرط لای نسبت به افراده، یعنی حکم رفته رو کلی و اصلا نباید بیرون سراغ فرد. این میشه چی؟ قضیه طبیعی. یه دفعه هستش که میره روی کلی به افراد کاری نداره ولی نسبت به اون به شرط لا نیست، لا به شرطه، مثلا اونو ملاحظه نمیشوند، نه اینکه لحاظ العدم هم باشد. به شرط لا یعنی ملاحظه میشود نبودنش، لحاظ العدمه. یه دفعه هست نه عدم لازم، کار به کارش نداره، میخواد باشه میخواد نباشه، لا به شرط. این میشه چی؟ احسنت، قسم هفتم. کالا مثلا بگذارید قضیه ماهویه یا هرچی، این میشه قسم هفتم. اما اونجایی که افراد مد نظر هستند، گاهی هستش که حکم مستقیم میره رو فرد، میشه شخصی. دو، حکم میره روی کلی، از کلی میره روی فرد، ولی کلی هیچ دخالتی در حکم نداره. بازم چی؟ بازم شخصی. حکم میره رو کلی و کلی ناظر به مرآت افراد موجود بالفعلن و این حکم و این عنوان کلی هم دخالت در حکم داره. شو قضیه چی؟ قضیه خارجی. حکم میره رو کلی، کلی مرآت افراد است، اما از موجود بالفعل و مقدر الوجود و عنوان کلی هم دخالت دارد در حکم، میشه چی؟ قضیه حقیقیه. یعنی این منطق تقسیم اون هفت قسم اینجور میشه، یا فرد مد نظر است یا نیست. اگر نیست یا نسبت به فرد به شرط لاست یا لا به شرط دو قسم، و اگر فرد مد نظر است یا اصلا عنوان کلی نداره یا داره و دخالتی در حکم نداره، یا داره و مرآت افراد موجوده یا داره و مرآت است برای موجود و مقدر، همه مدلش که لذا خواهد شد. این هم تقسیم در این جهت. خب در واقع آشنایی با این تعاریف بود و اینکه حواسمون باشه تو بحث بعد، حالا امروز شاید بهش برسیم یا جلسه بعد، مثلا آیا جعل احکام شرعی به نحو قضیه حقیقی است یا قضیه خارجیه؟ ممکن است یکی بفهمه قضیه حقیقیه، یکی بفهمه قضیه خارجیه، هر دو منظورشون یه چیز باشه. چرا؟ چون تو تعریف قضیه خارجی و قضیه حقیقی اختلاف بود دیگه. یه اختلاف تو قضیه خارجی بود بین مرحوم نائینی و مرحوم سبزواری، توی تعریف قضیه حقیقی هم یه اختلاف بود بین مثلا مرحوم سبزواری و مرحوم بوعلی و صدر المتعدهین، که به حسب همون به تبع اون در اصول هم مثل حضرت امام اینا هم باز نظرشون متفاوت بود. هر دو یه چیز میگن، اساس محتوا یه چیز، اسمش فرق کرد به حسب نگاه اونا، اسمش فرق میکرد. لذا این بعد حواسمون باشه، غلط انداز نباشه که یه قول این است یه قرآن، بعد ببینیم که چجور خواهد بود. خب از این مقدمه بگذریم، حالا وارد بشیم در بحث این که اقوال در مورد کیفیت جعل حکم شرعی چی نیست. شارع مقدس که احکام رو جعل کرده است، آیا به نحو قضیه حقیقی است، قضیه خارجی است، مدل دیگه است؟ چهار تا قول اینجا ذکر شده. یک، اینکه جعل احکام به نحو قضیه حقیقی است که مشهور اصولین بین قائلن. مشهورم که میگیم، باز تذکر میدیم که اصل بعض از زمان مرحوم شیخ مطرح شده، یعنی علمای از شیخ و مرحوم شیخ انصاری و بعد از شیخ انصاری که طرح بحث کردن، عمدتاً بین قائل شدن که جعل احکام به نحو قضیه حقیقی است. یک قول این است که حالا برخی بهش تصریح نکردن، لازمه حرفشونه، بعضی بهش تصریح کردن، که جعل احکام به نحو قضیه خارجی است. قول سوم فرمایش مرحوم محقق عراقی است که فرق شدن و قائل به تفصیل شدن بین احکام وضعی و احکام تکلیفی، چون در تعریف حکم اگه یادتون باشه ایشون تفاوت قائل بودن بین حکم وضعی و حکم تکلیفی، لذا اینجا هم کیفیت جعلش رو متفاوت قائلن، قائل به تفصیلن که انشالله بهش میرسیم. قول چهارم هم که حالا عنوان قول چهارم پیدا کرده است، باید بررسی کنیم که آیا قول چهارمی هست یا یک تفسیر جدیدی از خود همین جعل احکام به نحو قضیه حقیقی است. بحث خطابات قانونی است که نظر حضرت امام قدس روح است. ایشون در واقع حالا این تعبیر رو داشتند و به تعبیری میشه گفتش که از ابداعات و نظرات جدیدی ایشونه که به نحو خطابات قانونی و جعل قانون رو مطرح کردن، که حالا باید بررسی کنیم که منظور چیه. پس چهار تا قول رو پیش رو داریم که انشالله گفته بکنیم. چی؟ چیکارش کنیم؟ دو مرتبه بگم؟ قول سوم رو توضیح ندیم، فقط اشاره کردیم که تفصیل است بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، که حالا در هر کدوم چه جوری رو خواهیم خوند، فقط برای که این یک فرسته اجمالی از اقوال که تو ذهن شریف دوستان باشه. اما قول اول که گفتیم مرحوم نائینی و مشهور اصولیین از مرحوم شیخ و بعد از ایشون قائل شدن این استش که جعل احکام شرعی به نحو قضیه حقیقی است. خب معنای جعل به نحو قضیه حقیقی هم که روشنه، یعنی هر وقت که مصداق این پیدا شد اون خدمت رو عرض کنم که حکم هست و عنوان که منطبق شد خدمت رو عرض کنم که حکم بر اون موضوع مترتب می شد و حکم خواهد آمد. بگه شاید لازم نباشه کلمات رو بگیم به خاطر اینکه روشن هست هم عباراتشون تصریحشون، الا اینکه بعد استدلالشون رو در نظر بگیریم. یک نکته رو یادآوری میکنم، قبلا گفتیم ما یه دفعه داریم رابطه حکم رو با متعلق حکم میسنجیم، یه دفعه رابطه حکم رو با اون مأمور به و مکلف و افراد میسنجیم. این بحث گفتیم که دو تا بحث با هم یک ارتباطی دارن و یک همپوشانی و ریشه ایشون که آیا احکام متعلقن به افراد یا تبایع، یه بحثه که الان این بحثمون نیست. یه دفعه گفتیم که مال متعلق حکم، یه دفعه میگیم که بحث آیا حکم متعلق است اون مأمورون به مثلا افراد موجود یا افراد چه افراد مکلفین منظورمون هستش. این از اینجا عرض میکنم که نه که توی مثال ها مثال افراد که زده میشد مثل این که مثلا الدم و نجسون الخمر و حرامون، این مالی چی بود؟ مثال ها همون مدل رو اونم پیاده میشد، ولی مثال ها روی اون متعلق حکم مطرح میکرده بودن. خواهم میگم این حواستون باشه اشتباه نشه، ولی خواسته باشه متناسب مثال بزنیم میگم مثلا العالم، عالم های موجود یا کل من کان عالمن. هاشمی که میگه بحث مکلفین رو بعد در نظر میگیریم، مثلا کسی که فقیر است وظیفه‌اش اینه، کسی که غنی است باید مثلا زکات فطره بده، کسی که مثلا فرضون روزه‌اش رو نگرفته است کذا. بعد مثال‌ها رو ببریم روی اون مأمورون به. این رو چون مثال‌ها اونجوری مطرح شده بود گفتم که اشتباه نشه و توجه داشته باشید. خب پس الان وقتی میگیم جعل احکام به نحو قضیه حقیقی است، یعنی اگر حکم رفته است روی مکلف بالغ عاقل، اگر رفته است روی عالم، اگر رفته است روی هاشمی، اگر رفته است روی غنی، اگر رفته روی فقیر، اگر کسی روی مسافر، مکلفین رو بعد مثلا اینجوری عناوین در نظر بگیریم، اینا به نحو قضیه حقیقی است. مسافر حکمش اینه، چه مسافر گذشته چه الان چه در آینده خاصشون تحقق بدن، عنوان مسافر پیدا کرد با این شرایط مثلا نمازش قصر روز نوبت بگیره و همسایون. اما استدلال، دلیل اول که فرمایش مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه هست این استش که احکام به نحو قضیه حقیقی هن، نه به نحو قضیه خارجی، چون شخصیه که نیست، این محل دعوا مشخصی شخصیه نیست، چون به قانون کلی وضع شده، ذهنیه نیست، به نحو قضیه طبیعیه نیست، اینا که روشون قضیه ماهویه که گفتیم اینا که نیست. دوران امر محل خلاف این است که آیا به نحو قضیه حقیقیه باشد یا به نحو قضیه خارجی. میفرمایند که به نحو قضیه حقیقیه است. چرا؟ چون اگر شما بفهمید به نحو قضیه خارجی است، یه سری چیزا ما مفروغ عن داریم که اینا بعد دیگه جور در نمیاد. مثلا حکم در زمان پیامبر جعل شد و ابلاغ شد صلی الله علیه و سلم. شک میکنید که آیا خدمت شما عرض کنم که این در زمان بعد با توجه به تغییر شرایط این حکم ادامه پیدا کرده است یا نه؟ چون چیکار میکنید؟ استصحاب میکنید، درسته؟ استصحاب میکنید. استصحاب در چه صورتی هست؟ شرط استصحابی که از شرایطش وحدت موضوع بود دیگه، یعنی موضوع فرقی نکرده و همون موضوعه، میخواد حکمشو استصحاب کنید. خب اگر بفرمایید که قضیه خارجی هست یعنی چی؟ یعنی حکم مال افراد موجود در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده. خب ما الان میخوام الان استصحاب کنیم، آدم ها که عوض شدن، پس شرط استصحاب نخواهد بود. اگر قائل بشید که استدلال منطق استدلال اینه، اگر قائل بشوید به این که جعل احکام به نحو قضیه خارجی است، لازمش این است که امکان استصحاب احکام برای نسل های بعدی نباشد و لازم و باطل، چون قطعا قابل استصحاب هست. فل ملزومو مثلو، این استدلالش بهش اینطور. مورد دیگه بحث نسخه. خب گفته میشه مثلا بعضی احکام نسخ شده است. خب حالا اگر حکم جعل شده است برای افرادی که موجودن بالفعل در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعد دیگه اصلا معنای نسخ در زمان ائمه علیهم السلام معنای پیدا نمی کنه. چون نسخ چیه؟ نسخ اینه که یه حکمی است که اقتضای استمرار داره، میان قیچیش میکنن میگن که از این بعد نه، حکم نسخ شد. خب ولی اگر احکام به نحو قضیه خارجی جعل شده باشن، معنیش اینه که ما همین مخاطب موجوده، نسل بعدی اصلا مخاطب حکم نیست، نیاز به نسخ نداره، خود به خود حکم در مورد اینها نیستش، وان این که جای نسخ هست. حالا کار نداریم که نسخ شده است یا نسخ نشده است، در این که ما احکام منسوخه داریم و نداریم محل خلافه، ولی این که حکم جای نسخ هست و صدق نسخ میکنن در هیچ محل خلاف نیست دیگه. وان این که اگه شما بفرمایید که جعل احکام به نحو قضیه خارجی است، اصلا نسبت به نسل های بعدی نسخ صدق نمیکنه. حالا کار نداریم نسخ داریم و نداریم، اصلا نسخ صدق نمیکنه. و حالی که قطعا صدق میکنه، باز اینم همین شد دیگه، اگر به نحو قضیه خارجی باشد نباید صدق نسخ بکند برای نسل های بعدی، و لازم و باطل فل ملزومو مثلو. پس شما دیگه نمیتوانید قائل بشید به قضیه خارجیه. خب قضیه خارجیه که نشون نمونه چی؟ گفت ثبت ولایت علی بن ابی طالب، میشه قضیه حقیقیه، چون گفتیم امر دایره بین این دوتاست دیگه، اون بقیه موارد اصلا در مزان این نیستش که خواسته باشه. باشه این دلیل اول. البته حالا اینجا یک اشکالی شده، وان که نه، ممکنه ما قائل به قضیه خارجیه بشیم ولی به قدرت خداوندی هم استصحاب درستش کنیم و هم صدق نسخ رو، کار نداریم نسخ تحقق پیدا کنه، امکان صدقش باشه. و اونم چی؟ و اونم به خاطر این است که فرض بگیریم که احکام مختص افراد موجودن، اما دلیل داریم که نسل‌های بعدی هم در حکم مشترکن با اون افراد موجود زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، پس به دلیل کمکی درستش کنیم. یعنی شما خدمتتون عرض کنم که فرمودید که اگر قائل بشویم به قضیه خارجیه، این جعل احکام به نحو قضیه خارجیه است، لازمش این است که استصحاب عملی نباشد، لازمش این است که نسخ صدق نکند، و لازم و باطل فل ملزوم مثلو. میگیم نه، همچی لازمی پیش نمیاد. چرا؟ ما یه دلیل کمکی داریم. دلیل کمکیمون این که میگه افراد نسل های بعدی هم در حکم مشترک هم با اینه که زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. وقتی این رو داشته باشیم، طبیعتا بر فرض هم که بگوییم که قضیه به نحو خارجیه هست، ولی باز جای استصحاب هست، جای نسخ هم هست. یه اشکال اینجوری شده، ولی واقعیتش اینه که خود همون مشترک بودن نسل های بعدی در حکم، یکی از دلایلش اینه که قضیه به نحو قضیه خارجی حقیقی جعل شده. خود این که قضیه به نحو قضیه حقیقی جعل بشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه که خب نسل های بعدی مشترکن، اونا هم مخاطبن، حکم در مورد اونا هم هستش. این نتیجه خود این قوله، اون نتیجه نمیتواند رد کننده این باشه. چرا؟ این که شما با اون مدل استدلال میخواید، اون مدل استدلال که مرحوم آخوند داشتن که اللازم و باطل فعل ملزوم مثلو، میشه این اشکال کرد که نه، ما یک کمکی داریم، یک مندوهی داریم، به وسیله اون کمکی مشکل اون رو حل میکنیم که لازم باد اون لازم پیش نیاد، قائل به قضیه شهر خارجیه بشیم. و چون اون دلیل دیگر داریم، لوکان، اگه دلیل دیگه داشته باشیم غیر از این قضیه حقیقی بودن، اگه دلیل دیگه داشته باشیم به کمک بیاد بگیم که نه در اینا هم استصحاب هست و هم چی. ولی باید توجه داشته باشیم که روند طبیعی اقتضا میکنه که همین حرف مرحوم آخوند درست باشه، یعنی استدلال که خود همین قضیه حقیقی بودن دلیل میشد بر این که نسلهای بعدی هم مشترک. خب دلیل دوم فرمایش مرحوم ناینی است که دیگه فکر کنم وقت گذشته باشد. انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.